أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وقائداً ودليلاً حتى تسكنه أرضك طمعاً يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب شب تاسوعاست بهتر بگو یا صاحب الزمان اللهم عجل لوليك الفرج. خوب شب تاسوعا و شب مهمی که به هر حال اونایی که یه خورده اهل دل هستند شب عاشورا و شام غریب خیلی دنبال حاجات نیستند، اما شب تاسوعا خیلی ها دیگه همه حوائجشون رو میارن در خانه ابوالفضل العباس و همه با امید در خانه قمر بنی هاشم میان. لذا امشب خدا رو قسم میدیم به حق قمر منیر بنی هاشم حوائج همه مؤمنین و مؤمنات بالاخص این جمع حاضر رو برآورده به خیر بگرداند. خدا رو قسم میدیم به آبروی ابوالفضل العباس. خیلی چند تا مریض و مریضه همین قبل از جلسه سفارش کردن، خیلی ها در طول روز پیامک دادن، زنگ زدن و همه به هر حال امشب رو امیدوار آمدن که کسانی که مریض جواب کرده هستن اومدن در خانه قمر بنی هاشم. خدا به حق ابوالفضل العباس علیه السلام همه مریض ها خصوصا منظورینی که چشم امیدشون به این مجلس و عشق های شماست خداوند شفا عنایت بفرماید و اوج حاجات ما انشالله که هرچه سریعتر چشم ما به جمال مولامون امام زمانمون روشن و منور بگردد و آنچه که خیر است و ما نمیدانیم و گاهی از خدا درخواست میکنیم و گاهی به عقلمون نمیرسه به خدا بگیم، هرچه که صلاح است امشب و از سایه در حق ما به اجابت برساند. اجابت همه این دعاها عنایت بکنید. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها، صاحب همه روزه های عالم و همچنین قمر منیر بنی هاشم و و همچنین هدیه به پیشگاه مطهر و نورانی سید الشهدا و یارانشون و تعجیل در ظهور فرزندشون با حضور قلب و با توجه اما بلند صلوات بفرستید. عرض شد که ما طبق سوره عصر و آیاتی که خواندیم دین هممون در خسران هستیم، مگر اینکه به این چهار رکن ایمان و عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به صبر عمل بکنیم. مفهومش اینه که دین ما دین اجتماعیه بلکه سیاسیه و توصیه به حق هم نیازمند جامعه سازیه، یعنی با حرف زدن اقامه حق اتفاق نخواهد افتاد. به همین جهت همه اهل بیت علیهم السلام به دنبال تشکیل حکومت بودند، به همین جهت به شهادت می رسیدند، ولو اینکه مردم نمی فهمیدند که چرا ائمه به شهادت رسیدند، اما فرائنه زمان، یزیدهای زمان کاملا این رو می فهمند که دعوتی که اهل بیت علیهم السلام می کنند به سمت دین، دعوت به یک دین فردیه بریم یه گوشه‌ای برای خودمون عبادت بکنیم نیست. در نتیجه فقتل من قتل، صبی من صبی، اقصی من اقصی، بلا سر اهل بیت آمده. ولی کسی که یه گوشه‌ای داره عبادت میکنه، دشمن چی کار داره بهش؟ یه پولم میده، میگه برو هیئت رو بگیر، شمشیرم میده، میگه برو قمه بزن، کارم نداشته باش به این کارا. عرض شد که خب پس باید بلند شیم جامعه سازی کنیم. از کجا باید شروع کنیم؟ یک، راهبرد دشمن رو بشناسیم. راهبرد دشمن رو از زیارت امام رضا علیه السلام عرض کردیم. اگه بخوایم بدل بزنیم باید بدونیم که او چه نقشه ای داره. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك جهدوا بآياتك سخروا بإمامك حملوا الناس على اكتاف آل محمد صلى الله عليه واله وسلم. این راهبرد دشمنه، اتهام به انبیا و اولیای خدا، مسخره کردن، فکاهی ساختن، ارزش‌ها رو تبدیل به بی‌ارزشی کردن، حجابی که یه ارزشه کم کم تبدیلش کنیم به بی‌ارزشی، کم کم چادری‌ها و محجبه‌ها متهم باشن، با آیات خدا مجاهدت کنن و مقابله بکنن و آخرش هم هر اتفاقی میفته بیفته گردن دین. همه کسایی که 40 سال کار دستشون بوده، مسئولین لیبرال، هی همه چی رو بندازن گردن نظام، اصل جمهوری اسلامی، اصل ولایت فقیه، اصل دین، این بشه مانع پیشرفت، در حالی که همیشه کار دست خودشون بوده، همیشه هم طلب کارن. این راهبرد دشمن از اول خلقت دوره هر پیغمبری بوده تا الان همینه. ما اگه اینو بشناسیم میتونیم باید آگاه بشیم اول. خب ما باید چی کار بکنیم؟ تو هر دوره ای از ائمه یه تکلیفی داشتن مردم. دوره امام حسن با امام حسین فرق میکنه، دوره امام صادق با امام رضا فرق میکنه. دوره غیبت چیه؟ خود حضرت فرمودن. دو تا دستور اصلی ما داریم. یک، پیروی از فقه هاست در دوره غیبت، اگر حکومت اسلامی باشه ولی فقیه. این چیزی که حضرت صراحتن فرموده، بعدم فرموده که اگر اینا رو رد کردید ما رو رد کردید، ما رو رد کردی خدا رو رد کردی، خلاص. این یک، یعنی دور فقه ها باید بگردیم، اونم ولی فقیه. دو، اجتماع من القلوب، سعی کنید که اجتماعات رو احیا بکنید اما قلبی دور هم جمع بشید. فالوفاء بالعهد علیهم، نه اینکه جمع شیم قرم صدقه هم بریم. یه عهدی ما با امام زمان داریم، اوج قله‌ای که برای اون دوره هم جمع میشیم فقط ظهور امام زمان است و بس. یه ذره بیایم پایین کوتاه بیایم دیگه به درد نمیخوره، یه ثوابی حالا میبریم دیگه، اب نداره، ولی معلوم هم نیست تا دم در برسیم بمونه دیگه، یه غیبت و یه نگاه آلوده و همه اثر رفت. اما اگه افق اونجا باشه کار اثرگذار میشه. حالا حاجت که میدن، حال خوب که بهمون میدن، حاج آقا دمت گرم، چه روزه خوندی، حال کردیم، سبک شدیم، این حالا هست. اگه برای اینا اومدیم که کلامون پس معرکه است، یعنی بعد 40 سال انقلاب هنوز هیئت این باشه که بریم ببینیم امشب چه حالی میده هیئت. حال که میدن، حاجت که میدن، کربلات هم میری ایشالله، چون که 100 آیت 90 که هیچی، اینا کل این حاجات ما رو جمع بکنن نسبت به اون افق ظهور یکم نیست، دو هم نیست، چون که 100 آیت مثلا 2 هم پیش ماست، 90 کجا بود؟ با اون افق راهبرد مشخصه، سلیقه قرار نیست اعمال بکنیم، ما باید دور ولی فقی بگردیم، 1 2 اجتماع من القلوب با هدف شبکه سازی، تشکیلات سازی برای ظهور امام زمان و بس. هیچ هدف دیگری نباید بیاد اینو خرابش کنه. چیزی که ما که قرار نیست به سلیقه خودمون عمل بکنیم، باید ببینیم امام چی میفرماید. امام زمان ما هم همینو فرموده به ما. اگر مردم جمع شدن، کار تشکیلاتی شد، اجتماع من القلوب شد که هیچ، اگر نشد اون وقت خدا معطل ماها نمیمونه، خدا جبهه حق و جلو میبره، ولی اینکه امام حسین رو میبره تو گودال با خون او جلو میبره جبهه حق رو. حاج قاسم سلیمانی رو از دست میدیم، با خون او خدا جبهه حق و جلو میبره. اگه خواص خصوصا سر موضع خودشون بایستن، قاسم سلیمانی ها شهید نمیشن. بعد شهید امر به معروف، شهید غیرت، شهید امنیت، شهید نمیدونم چی، اینا هی زیاد میشه، چون خدا معطل نمیمونه که ببینه ما حالا چی کار میکنیم یا نمیکنیم. مؤمن آل فرعون رو گفتیم، حبیب نجار، مؤمن آل یاسین رو گفتیم، حضرت آسیه رو گفتیم، عروت ابن مسعود رو گفتیم، اینا کسایی هن که وقتی جامعه همراه نمیشه بلند میشه انتقوم لله مثنا و فرادا، خودش بلند میشه داد میزنه، کار به کسی نداره و بعدم به شهادت میرسه ما نیازمند این هستیم. غیر از این باشه سرکاریم اینجا. همه حرفی که این چند شب زدیم، چون شب تاسو عاشورا مهمونای یه شب دو شب داریم، مجبور شدم که یه توضیحی بدم. دقت بکنید، گریه خیلی خوبه. ببین الان صدای من و شما ببین دیگه، ما روزه خونیم دیگه، افتخارمونه که روزه خونیم. خیلی ها میگن اصلا آقا منبرت هیچی، روزه رو بخون، اصلا اومده برای روزه، اشکال نداره. ما تشویق میکنیم که تا میتونیم بر این عشقها و ناله ها، بر این شور حسینی بدمیم تا میتونیم. ولی گریه اگر جریان ساز نباشه با این چیزایی که عرض کردیم به درد نمیخوره. گریه خونسا نداریم، یا جریان سازه یا جریان سوزه، از بین میبره فرصت رو، خراب میکنه ما رو، تبدیل میکنه به یه سری آدم معتادی که میاد اینجا مخدر دریافت میکنه میره، چون یه سری گناه کرده، الان خورده دهه محرم، میگه که خب بریم دیگه خوره گریه کنیم، گناهمون پاک بشه و سینه بزنیم و وجدان دردمون خوب بشه. از در میره بیرون، شام غریب تمام میشه و فردا صبح رباخوره، نامحرم ببینه غیبت کنه، حروم خوره حروم خوره، سر مردم کلا بذاره همون کار داره میکنه. خب این جریان سوزه، یعنی من اگه تو خونه بگیرم بخوابم و اصلا گریه نکنم، نرم تو این فضاها، شاید جلوتر باشم. ما گریه خونسا نداریم. دقت بکنید، کوفه اجتمع علیه من هم جماعتون قرأ علیه کتاب الحسین ابن علی، مردم جمع می شدن تو کوفه. ابتداءن که مسلم آمده بود، مسلمه دست دست مردم می اومدن، آقا نامه ابی عبدالله رو می خوند، قرائت می کرد برای مردم. خب و هم یبکون، مردم گریه می کردن. الان فرض کن شب تاسوعا یکی بیاد بگه آی مردم، من یه پیغام از طرف امام زمان آوردم، آماده باشید، آقا فرموده که مثلا من تو راه هم دارم میام، چقدر ما گریه میکنیم. مردم کوفه هم گریه میکردن. سعد ابن عبیده میگه که دیدم یه عده از شیوخ و بزرگان رفتن روی تپه نشستن زار میزنن، آقامون داره میاد، حسین داره میاد، گریه گریه. فریاد کشید سعد ابن عبیده سر اینها، گفتش که بیاد پایین، تنزلون فتنصرون، را بیفتید، فکر کنید چیکار بکنیم، آماده بشید، حسین داره میاد، نصرت کنید حسین رو، گریت میخواید چه بکنیم، آب و جارو کنید، تشکیلات را بندازید، حسین بیاد خطرناکه، یزید ممکنه، با یه کاری بکنید. و مردم باز گریه میکرد. روز عاشورا عمر سعد گریه کرده، قاتل گریه میکرد، گوشواره رو کنده بود، خونی داشت میرفت، خانم بهش فرمود چرا گریه میکنی تو که بردی؟ گفت خانم به حال شما گریه میکنم، خیلی شما غریبید. خانم فرمود که پس چرا داری غارت میکنی؟ که خانم من انجام ندم یکی دیگه میبره. گریه هم میکرد. گریه که جریان ساز نباشه خراب میکنه، خراب میکنه. یه وقتی سید الشهدا 2 سالش بود، پیامبر یه سفری رفتن، توی سفر یه دفعه یه جایی مردم دیدن که رسول الله منقلب شدن، هی میگن انا لله و انا الیه راجعون، به شدت آقا گریه کرد. گفتن آقا چرا اینجوری گریه میکنید؟ حضرت فرمودن که اینجا نزدیک یه سرزمینیه، یه رودی هست به نام فرات، اینجا نزدیک کربلا این ما. بعد فرمودن که پسرم حسین قرار اینجا به شهادت برسه. گفتن آقا کی او رو میکشه؟ فرمود یزید، که نفرین خدا بر او باد. و همه گریه کردند و اینها. دیگه پیامبر تو سفر نخندید، برگشتن. اینو خیلی همه نوشتند، خیلی منابع زیادی این روایت، روایت معتبریه، لحوف سید ابن طاووس هم آورده، میگه که پیامبر دیگه نخندید تو اون سفر، با حزن و اندوه برگشت. وقتی برگشتن رفتن تو مسجد النبی، روی منبر نشستن، شروع کردن خطبه خواندن، مردم جمع شدندن، آقا با ناراحتی، امام حسن یک طرف، امام حسین یک طرف، نکاتی در مورد امام حسن و امام حسین فرمودند که اینها از پاکان عترت من هستند و چه و چه. بعد فرمود، اشاره کرد به حسین، فرمود قد اخبرنی جبرئیل ان ولدی هذا مقتول مخذول، فرمود جبرئیل به من خبر داده این بچه‌م حسین رو مقتول میکشند، اما همینجوری نه، مخذول، با خاری او رو میکشند. اللهم فبارک له فی قتله، خدا توی شهادت حسین من برکت قرار بده. واجعله من سادات الشهدا، خدای حسین منو سید الشهدا قرار بده. اللهم ولا تبارک فی قاتله و خادله، خدایا اونی که او رو خار میکنه و میکشه او رو با برکت قرار نده، برکت رو از او دور کن. مردم شروع کردن زجه زدن و گریه کردن. نکته اینجا همه گریه میکردن، پیامبر گریه میکرد، روزه میخوند، اونجا رسول الله باید مثل ما روزه خونا بگه به به دیگه با قطره قطره اشکت گناهات داریم از این حرفا باید میزد دیگه. رسول الله فرمودند اونجا 50 سال حدوداً نزدیک 60 سال از شهادت امام حسین مونده. فرمودند که اتبکونه ولا تنصرونه، گریه میکنید اما کمکش نمیکنید. گریه خالی نداریم، گریه میکنید ولی کمک نمیکنید. حضرت اشک همه رو در آورد، بعد تون شد یه دفعه. گریه خالی نه، این حضرت رسول 50 سال قبل از شهادت امام حسین داره فضا سازی میکنه که آقا عشق اگر میریزید برای حسین بریزید، اما این عشقه باید جریان ساز باشه، جریان ساز باشه. یه بار یه امام بلند میشه میگه هل من ناصرن ینصرنی، قرار نیست بقیه دیگه بگن اینا یه تکرار کنن، یه دونه است دیگه. بقیه اصحاب ائمه بعدی باید تکلیفشون رو بدونن که آقا امام پس نیاز به کمک داره. مرحوم آیت الله شهابادی یه کتابی داره در مورد قرآن، یه نکته‌ای داره خیلی نکته دقیقیه. ایشون میفهمد که خب قرآن میفهمد انا نحن نزلنا الذکر و نحن له لحافظون، ما این قرآن رو نازل کردیم خودمونم محافظت میکنیم. خدا میگه واقعا هم 1400 سال خدا حفظ کرده این قرآن رو دیگه، اجازه تحریف نداده، اجازه آسیب نداده و قرآن حفظ شده. بعد ایشون میگه که وقتی که مسلمونا این آیات نازل شده، ما هممون در طول تاریخ این شکلی بودیم دیگه، همه به این تیکه متکی شدیم، گفتیم دیگه خدا خودش حفظ میکنه دیگه، ما دیگه چی کاره ایم. ایشون میگه ما حرفی رو داریم میزنیم که بنی اسرائیل زدن به حضرت موسی، حضرت موسی گفت بیاد بریم بجنگیم، گفتن تو با خدای خودت برو این شهر رو فتح کن، ما اینجا نشستیم، برو انت و ربک فقاتلا، برید شما بجنگید، هر وقت فتح کردید ما میاییم. و خدا انتقام میگیره از این تفکر، خدا انتقام میگیره. ایشون میگه که مردم این حرف رو حضرت موسی زدن، خدا 40 سال اینا رو آواره بیابان کرد. من میگم من محافظت میکنم، اما تو تکلیف چیه؟ من میگم خدا جبهه حق رو جلو میبره، بخیر ما چی کاره ایم این وسط؟ سالها ما این روایات رو میخونیم و کیف میکنیم، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، اللهم صل علی محمد و محمد و جعفر. حالا صلواتم فرستادید، یه خورده دوستان هر مقداری که جا هست تشریف بیارن جلو. شما نه ها، پشت سریا رو دارم بگم، شما دیگه کجا میخوای بیای؟ دوستان یه خورده این جاهای خالی رو پر بکنن، ممنون میشم، چون هی خادما به ما تذکر میدن، ما هم گرم منبر میشیم، هر شب به ما میگن، هر شب هم ما یادمون میره. ممنون شما هستم، لطف میکنید، زحمت میکشید که حرف ما رو زمین نمیندازید. خدا خیرتون بده، برای خودتونم یه صلوات بفرستید. میفرماید که از این روایات از این جنس با عبارات مختلف بسیار زیاد داریم، ای کسی با حب پیامبر و آل پیامبر از دنیا بره، شهید از دنیا رفته. خب ما هم کیف میکنیم، ما که محبت داریم و دیگه خیالم راحته، مجلس روزه هم میشه مخدر. آقای مات شهیدا با حب کدوم محبته؟ بعد برای ما توضیح دادن، توضیحاتشو دیگه نمیریم دنبالش. یا آقا محبت قلبی داریم، لسانی داریم، با اعضا و جواره هم داریم. اینی که میگه مات شهیدا مال اون مرحله ایست که از قلب به زبان، از زبان به اعضا و جواره جاری شده این محبت. یعنی محبت آورده اینو تو عرصه عمل کشونده. خب اینه که ما تو دلمون نگه داریم یا اینکه نشون بدیم محبتمون رو. بعضی تو این ایام تیپاشون هم یه جوری میکنن که یه جوری وسط وایسن که مثلا اونوریا نگن این بچه حزب الله یا اینوریا هم نگن که این اونوریه، یه جوری وسط وای میسه که اونوری شد بگه من که اینور بودم، اونوری شد بگه من اونور بودم. محبت امام حسین هم داره. چه باید کرد؟ عرضم تمام شد. چه باید کرد؟ باید اشک جریان ساز داشت. جریان ساز در مقابل کی؟ در مقابل دشمن شیعه. شبهای گذشته زیاد در موردش صحبت کردیم که اونا چه میکنند و راهبردهاشون چیه. حالا من باید چی کار بکنم؟ آقایی که پول تو ریختی، جایی سرمایه‌گذاری کردی، در واقع احتکار کردی، سکه و طلا خریدی بردی، نمیدونم یه جایی احتکار کردی، اونجا زمین خریدی احتکار کردی، اونجا خونه گرفتی گذاشتی، بیا سرمایه تو بریز تو جامعه. خانومی که میخوای واقعا امام حسینی امام زمانی باشی، در مقابل دشمن امام زمان عملا به بچهات یاد بده کالای ایرانی بخر. امام حسین دیگه این در نیادت توش چی باید چیکار بکنیم؟ تنها چیزی که ما به ذهنمون میرسه که حالا میخوایم یه کاری بکنیم پس برای امام زمان، سریع بریم یه پیج بزنیم، چند تا مطلب کپی کنیم بذاریم اونجا برای امام زمان یه کاری بکنیم. نه آی مدیر، جهادی شو، بلند شو، پشت میز نشستن اتفاقی نمیفته. هر کی بلند شه تو حیطه خودش 2000 کار با اون هدفه، یعنی امام زمان دیده بشه، امام زمان دیده بشه. و خدا چه اثری میذاره اینجاها، کسایی که این شکلی باشن. حضرت قمر بنی هاشم توی زیارتنامه‌اش، شما وقتی میرید حرم اونجا میگی اشهد و انک به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه. امام صادق علیه السلام میگه من شهادت میدم عباس جان تو تسلیم بودی در برابر امامت. کم حرف ترین آدم کربلا قمر بنی هاشمه، در مقابل حسین زبان نداره، سر پایینه، دو تا گوش داره، 18 تا هم قرض کرده، فقط میشنوه. عباس بشین، چشم عباس باشو، چشم عباس برو آب بیار، چشم عباس امشب همه میخوان مناجات کنن، همه میخوان استراحت کنن دور خیمه ها، تو باید باشی، چشم عباس برو با دشمن بحث کن، یه شب مهلت بگیر، چشم فقط چشم، تسلیم محض. عرض کردیم رفت تو شریعه فرات، دست زد آورد بالا، آب و نگاه کرد ریخت. میگن چرا؟ روزخونا میگن ذکر آتش الحسین، یاد آتش امام حسین افتاد. این آوردن یه پرده برداری کردن، گفتن ذکر آتش الحسین نیست، ذکر آتش الحسینه. بعدم عباس یادش نمیره تشنگی حسین، اونجا یادش اومد، اربابش بهش گفته برو آب بیار، نگفته بخور. شاید امام زمانم راضی نباشه، اگر بود میگفت بخور. من یه جاهای قطعی میدونم امام زمان ناراضیه ولی انجام میدم. شاید آقام راضی نباشه، شاید. اشهد انک به تسلیم و تصدیق و الوفا، خروجیش اینا، وفادار میشه و نصیحه، همه جا خیر امامش رو میخواد. اصلا فاصله عجیبیه. یعنی من و شما میگیم مالک اشتر، من و شما میگیم سلمان، من و شما میگیم حاج قاسم سلیمانی. ای کاش آدم مثل سلمان بشه، مثل شهید قاسم سلیمانی بشه، مثل مالک اشتر بشه، ولی فاصله ابوالفضل خیلیه. طرف عالمه نشسته بود تحقیق میکرد که سلمان در موردش چیزایی که میگن خب فوق‌العاده است. سلمان تحقیق میکرد که سلمان فارسی از نظر معنوی بالاتر است یا ابوالفضل العباس. یه شب آقا امیرالمومنین رو زیارت کرد. آقا فرمود چیکار میکنه؟ آقا دارم تحقیقات میکنم. آقا فرمود ببین عباس، سلمان خیلی مقام داره، اما عباس من یه نگاه به عالم بکنه همه رو سلمان میکنه. کجا رو داری حساب کتاب میکنی؟ خیلی مدال گرفته قمر بنی هاشم از اهل بیت، باب الحوائج، ابوالفضائل پدر همه فضائل، ابوالقربه پدر مشک، قمر العشیره اینقدر زیبا بوده میگفتن ماه عشیره است، عباس به خاطر اینکه در مقابل دشمن یه جوری عبوس میشد که دشمن زهرش میترکید، یه جوری اخ میکرد. این ور باول هوائج و ابوالفضائل و بچه ها دورش جمع میشن همه دنبال ابوالفضلن، اون ور دشمن نمیتونه نزدیک بشه، نگاه عباس رو نمیتونه تحمل کنه. این همه براش مدال بهش دادن اهل بیت یه دونه یه دونه، اما همه رو امام صادق علیه السلام جمع میکنه. زیارتنامه وقتی داره میخونه میگه السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام به تو ای بنده صالح خدا که تسلیم بودی در برابر امامت. عبد صالح رو امام صادق علیه السلام گره میزنه به تبعیت از امام، نه زیاد نماز و روزه. گویا شخصی بعد کربلا خیلی کریه شده بود، خیلی زشت و سیاه شده بود. گفتن آقا شما این شکلی نبودی قبل از کربلا؟ گفت آره، من یه سری رو از بدن جدا کردم در القمه، صاحب اون سر هر شب میاد تو عالم خواب یقه منو میگیره، کشون کشون میبره لبه پرتگاه جهنم، نگه میداره صورت منو، حرم آتش جهنم به صورت من میخوره، بعد میفهمد نامرد، این به دستور خداست، خودم مأمور عذاب شبانه تو هستم، این مال دنیات بچش، آخرت به خدمتت خدا خواهد رسید. من این شروع شده قیافم. گفتن کی بود تو سر از با این چه مقامی داشته؟ گو آره گوشه القمه اومدم سرشو جدا بکنم، بیدم چهرش خیلی نورانیه، بعد نگاه کردم رو پیشونیش جای سجده، فهمیدم بنده صالح خداست. اولش گفتم دست و دلم لرزید، میخواستم منصرف بشم، یه دفعه یاد جایزه عبیدالله افتادم، گفتم هرچه باد آباد، سر رو جدا کردم. کی بود؟ گفت نمیدونم، القمه میگفتن عباس. یا ابوالفضل. یا ابوالفضل، شنیدم تهران شب تاسوعا ارمنیا دیگ بار میذارن برات. آقا میشه امشب ما رو ارمنی حساب کنی؟ اینقدر به من سفارش کردن مریض، مخصوصا طفل مریض، امشب من دارم شما رو تماشا میکنم، میخوام تو نور یه ذره نشون بدم شما رو به آقا قمر بنی هاشم، بگم آقا ببین من فقط دارم از تو تعریف میکنم، اینا اینجور دارن زار میزنن، روزه بخونم اینا میمیرن. آقا گفت یکی از شهرهای جنوبی از وعاز، گفتم خواستم برم منبر، اومدم برم بالا منبر، دیدم یکی عبامو گرفته، گفتم جانم، گفتش که دیدم یه آقایی رو ویلچر نشسته، گفتم که جانم، گفت آقا من امشب منو دعا کن آجا آفلا. گفتم باشه چشم. اومدم برم دیدم رها نکرد. برگشتم گفتم جانم. گفت یادت نره آقا منو دعا کن. گفتم چشم. دیگه شب اول فضل همه التماس دعا دارن، تو هم یکیش، چشم، همه رو یاد میکنی. دوباره اومدم برم دیدم چسبیده دامن منو رها نمیکنه. گفتم جانم عزیزم خواهم منبر برم، چی میگی؟ که یه چیزی میخوام بهت بگم، من شیعه نیستم و من سنیم، شهر ما هم فلانجاست. برای اینکه یه وقتی یه کسی چیزی نگه پاشدم اومدم یه شهر دیگه شیعه نشین، گفتم برم یه مجلس تاسوعا بشینم. میگن عباس شیعه ها دست رد به سینه یه هیچ کس نمیزن. آخه خودش طعم ناامیدی رو چشیده، هیچ کس رو رد نمی کنه. میگه منقلب شدم رفتم بالا و منبر و روزه و دیگه سینه زنی، پایین ایستاده بودم کنار منبر، منم داشتم سینه میزدم، مردم داشتن اون وسط حربله میکردن سینه میزدند، هی میگفتند ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار. یه دفعه نگاه کردم پایین منبر، دیدم ویلچر خالیه، گفتم این زیر دست و پا نیفتاده باشه، گشتم دور و بر دیدم نیست. یه دفعه دیدم وسط جمعیت داره تو سر و صورت میزنه، میگه عباس ممنونتم آقا.